نور رسول خدا هیدر کرم.
دوره آموزشی این سال قدیرستان با عنوان قدیر در عصر غیبت امام زمان علیه السلام تعیین شد.
روی افلاک نور خیر نصاب.
قدیر رو قبول داشتن تو عصر غیبت اصلا اثری داره یا اثری نداره؟ اگه اثری داره اون آثار چی هست؟
عالم زر بود و عرضگاه ولایت.
در زمان غیبت به برکت قدیر همه اون چیزی رو داری که اون اهالی حضور امام داشتن و بالاتر،
که علی دوست بود اهل خدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. دنباله صحبت درباره قدیر در عصر ظهور. من تو جلسه اول در واقع خواستم جرقه رو زده باشم و سفره رو پهن کرده باشم و اینکه واقعا حاضرین و یا هر کسی که این بحث رو میشنفه این احساس رو داشته باشه که یه بحث جدیدیه. ببینید، یه چیزی تو ذهن گوینده است گاهی که اگه بنا باشه توی اول بحث مخاطب دقیقاً ندونه که محور بحث کجاست، تو مسیر بحث سوالات خیلی بیهوده‌ای پیش میاد، سوالات بی ربطی پیش میاد، اشکالات بی ربطی پیش میاد. اینکه ما اول بحث اینقدر سعی میکنیم که دایره و محدوده بحث رو کامل روشن کنیم، برای اینه که اون سوالات و اون در واقع اشکالات و شبهات بی جا پیش نیاد. دوم اینکه واقعا دوست داریم مخاطب حس کنه که روی اون چه که الان داره صحبت میشه فکر شده، تا یه بحث تکراری نباشه. بحث تکراری عیب نیست، بالاخره انسان هر جای شما قرآنم 100 دفعه بخونی 101 بار بازم نوره. اما حرف زن اینه که خیلی چیزاست که رو زمین مونده هنوز یه بارم گفته نشده، یه بارم شنیده نشده، حیفه که اونا بمونه رو زمین. بنابراین اشتباه نشه، ما از اینکه یه بحث تکراری باشه خجالت نمیکشیم. اصلا معارف دین ما همش تکراره دیگه. شما محرم میرسه دوباره یه سری چیزا رو دوباره میگی، فاطمیه میرسه دوباره میگی، اشکالی نداره. فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین، اصلا یادآوری خودش ارزش داره. اما حالا ما الان تو اینجا به عنوان اینکه یه بحث به هر حال مخاطبین فرهیخته و ما وظیفه داریم بر این که اون ناگفته ها، اون چیزایی که تا حالا در واقع صندوقش باز نشده رو جرقش رو و شروعش رو لااقل بزنیم و بیاریم تو میدون. چه بسا خیلی از آقایونو که اینجا هستن اگه این بحث خودشون ادامه بدن خیلی بیشتر از اون چیزی که من دارم میگم یا من بلدم بهش برسن. همیشه لطف بحث به اینه که جرقش زده بشه. همون سالی که قدیر در عصر ظهور اینجا مطرح شد توی قدیرستان، از اون خیلی ها بعد از اون کتاب نوشتن در این باره. بعد از اون یعنی جرقش خورد که این موضوع هم جالبه ها، چطور ما حواسمون نبوده. بعد خودمون آدمی که کتاب نوشت خیلی از ماها سوادش هم بیشتر بود، خیلی چیزا رو نوشت که اصلا به عقل ما نمیرسید. ما اونو میخواییم. اصلا هدف ما از این جلسات اینه. یه وقت میبینیم من الان اینجا یک ساعت صحبت کردم، خود شماها یه ماه یه جا دربارش صحبت کردیم. و این ذهنیت و این فکر رو ما میخواییم زنده کنیم تا حالا بحث، همه بحثای در واقع اعتقادی و غیر اعتقادی همینجوره دیگه. میگن مسائل علمی یه دانشمندی یه جرقه میزنه، شما فرض کنید، حالا ما خیلی به این چیزایی که رشته خودمون نیست عمیق وارد نمیشیم، مثلا میگم برق یا لامپ و مثلا ادیسون اختراع کرده، خیلی خب اون یه نقطه جرقه بود، چقدر در اون باره‌ای که اون جرقه‌شو زد تا الان کار شده، تا الان انجام دادن، زحمت کشیدن و این همه کارهایی که انجام شده اینا. ولی خب خود اونم عقلش نمیرسید یه روزی از مثلا همین لامپ یا همین برق اینقدر چیز در میاد که، اما انصافا جرقه رو اون زد که از این نیروی همچین کاری میشه کرد، حالا بقیه دیگه دنبال راهو بگیرن. ما هم تو این مباحث حواسمون باشه که قدیرستان همتش بر اینه که این جور مباحث ناگفته رو جرقشو بزنه. خب لذا یک بار دیگه من تقریبا 4 بار تو جلسه قبلی من تکرار کردم، یک بار دیگه تکرار میکنم. ببینید بحث مهدویت، بحث ظهور امام زمان، حضور امام زمان، رسیدن به خدمت امام زمان، آدم بتونه با خود امام زمان صحبت کنه، اگه امام زمان حضور داشت چقدر خاصیت داشت، این دیگه بحثی نیست که کسی بخواد روش حرف بزنه. همه ما آرزوشو داریم، همه ما میدونیم که اگه امام باشه خیلی زمین تا آسمون همه چی فرق میکنه، اما حالا که نیست، حرف ما تو نیمه این ورشه، حالا که امام زمان نیست، ما بین خود و خدا چیزی کم که نداریم، هیچ زیادی هم داریم. اینه بحث، اشتباه نشد، ما رو این میخواییم صحبت کنیم که با داشتن اعتقاد به قدیر در زمان غیبت امام زمان ما در حدی هستیم که انگار امام زمان حاضره. در چه جهتی؟ در جهت آنچه که حجت بین ما و خداست، در جهت اینکه هیچ غلط اضافه‌ای و هیچ گناهی و هیچ اشتباهی رو حق نداریم بکنیم جرمه و به عذر اینکه امام زمان غایبه. نه اینجوری نیست. و یا هیچ واجبی رو نمیتونیم ترک کنیم به بهانه اینکه امام زمان غایبه. نه این بهانه نیست. چرا؟ چون قدیر رو داریم. پس محور بحث رو دوباره تکرار کردم برای اینکه یه وقت کسی اشتباه نکنه و باز کسی خیال نکنه که ما میگیم که الان مثل زمان امام زمان یکیه، چه فایده داره امام زمان ظهور کنه. نه ما غلط بکنیم اینو بگیم، هیچ وقت کسی اینو نمیگه، معلومه که اون زمان نورش چند برابر حالا است، ولی میگیم همین چراغی که الان هستم گمش نکنی، الان هم یه چراغی هست ولی ممکنه حواست نباشه. خب حالا با این در واقع تکراری که من الان کردم دیگه از اینجای بحث ما جدی میشه و وارد اصل موضوع میشیم. من با اجازتون بلند شم که دیگه پای تخته بتونم مطالب رو بنویسم. یه صلواتی بفرستین. قدیر رو اول باید معنا کنیم، یعنی این چیزی که ما اسمشو گذاشتیم جلوه های قدیر در عصر غیبت، خود این قدیر که ما میگیم چیو داریم میگیم؟ آقا شما چون قدیر رو داری در زمان قدیر کدومه چیه؟ من چون قصه قدیر رو بلدم خیالم راحته؟ من چون اسناد قدیر ما در مقابل اهل سنت اسناد متواتره دیگه در زمان غیبت خیالم راحته؟ چیه قدیر رو میخوای بگی؟ منظورت از این قدیر دقیقا چیه؟ پس اولین قسمت بحث اینه که منظور از قدیر چیست؟ من برای اینکه این عنوان بحث رو دوباره اینجا نوشته باشم، اجازه بدید که جلوه های قدیر در عصر غیبت. اما اینکه منظور از قدیر چیه؟ حالا قدیر طبعا معارفش پله‌ایه، معارفش قابل درجه بندیه. من الان منظورم اون لب کلامه. یعنی اگه گفتیم یه نفر قدیریه یه نفر قدیری نیست، اونی که قدیریه یعنی چی داره که اون نداره و اون چی نداره که این داره، همچنین جمع و جور، لب کلام، ملخص، قله، دیگه حواشی و آثار رو کنار گذاشتن. آقا رسول الله توی قدیر چه پایه‌ای رو گذاشتن؟ یک پایه ولایت، دو پایه محبت، و هر دو با هم. یعنی این معناش نیست که اگه کسی ولایت رو داشت محبت رو نداشت، کسی محبت رو داشت ولایت رو نداشت نصفشو داره. نه، هر دو رو با هم گذاشت و این هر دو با هم خاصیت داره و کنار هم اعلام شده، کنار هم هم باید تو دل باشه. حالا من عنوانشو بنویسم تا توضیح بدم. منظور از قدیر چیه؟ ولایت و محبت 12 امام بعد از پیامبر تا قیامت. در قدیر به ما یک اینو گفته شد که شما اگه میخوایی اختیار دنیا و آخرت و جان و مال و ناموس و آبرو و همه اینا رو به یکی بسپاری که امور تو رو بگردونه، صاحب اختیار تو باشه، اون بگه من برای تو برنامه میریزم، اون بگه من به تو میگم اینجوری بکنی خوبه، اونجوری بکنی بده، این کارو بکن، این کارو نکن. خدا تو قدیر و پیغمبر تو قدیر به همه یاد داد که غیر از 12 امام معصوم این لیاقت رو ندارن. نه که ندارن لیاقتو، کسی حق نداره اختیار خودشو، صاحب اختیار خودشو غیر از این 12 امام من بدونه. حالا این زمان میخواد روز اول بعد پیغمبر باشه، 1000 سال بعد پیغمبر باشه، 100,000 سال بعد پیغمبر باشه. مسئله سال نیست هستن، مسئله این نیست که مثلا 10 روز با 100 سال فرقی بکنه. یعنی خدا و پیغمبر گفتن که آدمایی که بعد پیغمبر بودن با آدمایی که تو عصر فضا به دنیا اومدن، با اونایی که تو عصر اتم به دنیا اومدن، با اونایی که تو عصر نمیدونم کامپیوتر به دنیا اومدن، با اونایی که معلوم نیست تو عصرهای بعدی چه اسمی داره، چیزای عجیب غریب به دنیا میان، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. در چی فرقی ندارن؟ در اون چی که خدا ازشون میخواد. یعنی شما خیال میکنی موبایل دست گرفتی دستور خدا نسبت به من شما فرق میکنه با اون کسانی که نمیفهمیدن موبایل چیه، نداشتن این چیزا؟ اونا که برق نداشتن و اونا که برق پیدا کردن در نماز خوندن فرق میکنه؟ در اون چی که خدا ازشون درباره اموالشون میخواد فرق میکنه؟ خدا میگه برای من هیچ فرقی نداره. همه ی آدما به هر شکلی تو هر جای دنیا هستن، به هر امکاناتی که زندگی میکنن، موظفن بر این که صاحب اختیاری خودشون رو بسپرن فقط به این 12 امام بعد از پیغمبر تا قیامت. تا قیامت یه زمان مبهمه، یعنی زمانیه که خود خدا فرموده چی؟ علم الساعه، علم قیامت، و هیچی غیر خدا نمیدونه. یعنی یک جای مهر و موم شده برای اینه که وقتی به شما میگه 12 امام تا قیامت، یعنی شما فکر کن 1,000,000 سال یه میلیون سال دیگه، حالا که فعلا خبری نشده که چند ساله میگه 1400 ساله 1500 ساله، یه میلیون سال هم بگذره حرف همینه که هست. تو این یه میلیون سال هر جای دنیا، سیاه باشه سفید باشه، جنگل باشه توی آپارتمان باشه توی قصر باشه توی برج باشه، فقیر باشه تو کوچه بخوابه، حرف همینه که هست. از نظر زمان، از نظر مکان، تو کدوم کشور، فرهنگش چیه، زبونش چیه، فرق نمی کنه. قدیر برای زبون اسپانیایی هم قدیره، برای زبون عربی هم قدیره، قدیر برای زبون فارسی هم قدیره، هیچ فرقی نمی کنه که زبون طرف چه بود، فقط من ترجمهش کنی بهش بگی که چی میخواییم بگیم، تموم شد رفت. خب پس یک صاحب اختیاریه فقط 12 امام بعد از پیغمبر تا قیامت. حالا باز جای باز کردن داره ها، اینا را ما الان نمیخوایم درس قدیر بگیم، تو این نکتمون لازمه گفتن اینا. اینجا نکته بعدیش میرسه به محبت. محبت همین 12 امام بازم تا قیامت، یعنی از ما فقط بار دنیوی و باری که از نظر ظاهر دنیا صاحب اختیاری ما رو حل میکنه نخواستن، هم معنوی هم مادی. معنویش اینه که نمیگیم بگو علی ابن ابی طالب قبول کردم بیعتم بکن، بعد تو برو که برو اونور بعد بیرا بگو علی ابن ابی طالب، یا تو دلت بغض علی باشه. خدا میگه من از تو محبت اینا رو میخوام و دوستشون داشته باشی. آدم به یه چیزی به دید دشمن نگاه کنه اما ترسش سرشو بندازه پایین بگه چشم، خدا میگه من اینجوری نمیخوام از شما. حالا من زبان خودمونی اینا رو دارم میگم دیگه. پس اون چه که اسمش قدیره عبارت هست هم ولایت هم محبت، یعنی هم بار معنوی هم بار مادی، هم بار دنیوی هم بار اخروی. اون وقت این بار دنیوی و اخروی هم تو این معنوی خوابیده، هم توی این معنوی خوابیده، هم تو این بار دنیایی خوابیده، هم تو این بار دنیایی خوابیده. اینجوری برات بگم به لطف خدا، همون زندگی که ما شیعه ها داریم، آقا امر دنیا هم گیر بکنه با این محبت میریم در خونه اهل بیت گریه میکنیم، کار دنیامون رو را میندازیم. اون محبت تا کار دنیامون هم را میندازه. حالا اصل محبت یه امر معنویه، یه امریست که ما رو به اون محبوبمون نزدیک میکنه، اما باز تو کار دنیامون هم اینه که کار ما رو را میندازه. ولایت، ولایت فقط این نیست که بگی 12 امام صاحب اختیار منن، مثل پادشاه که یه پادشاهی میگه هر چی من میگم باید بکنی، چشم. این راجبه 12 امام به اعلی درجهش هست، یعنی ما میگیم وقتی امام معصوم یه دستوری داد پادشاه چیه؟ به اندازه 1000 تا پادشاه در حرفش نافذه، حرفش باید گوش کرد. اما نگاه به این صاحب اختیاری نگاه یه سلطان قاهر نیست، نگاه کسی است که خدا اسمتش رو امضا کرده، من خیالم راحته که این اشتباه نمی‌کنه، خودم هم ای فکر می‌کردم اشتباه می‌کردم، دارم حرف کسی رو گوش می‌کنم که امضای خدا پاشه، بنابراین خدا به این دلیل گفته که او هر چی میگه باید بگی چشم، به دلیل این که اشتباه نمی کنه. پس ببین مایه معنویت تو این خابیده که ما ولایتشو داریم قبول می کنیم، نه به عنوان یه سلطان ظالم قاهری که نمیشه جون بخوری هرچی گفت باید بگی چشم. بعضی ها اشتباهشون اینه، وقتی میگیم صاحب اختیار ما 12 امامن یعنی این که هرچی گفت باید بگی چشم، گفت برو تو آتیش باید بری تو آتیش، به این معنا که ما مثل یه سلطانی که اگه نری تو آتیش هم میگیره میکنه تو آتیش. اینجوری نیست، بلکه این اعتقاد که این شخص امام به امضای خدا حتی اشتباه هم نمی کنه، منو به این جهت معنوی می رسونه که چی بالاتر از این که من به حرف این بگم چشم، یعنی به درست ترین حرف دنیا دارم میگم چشم، به بی غلط ترین حرف دنیا دارم میگم چشم، به این دلیل ولایتشو می پذیرم، به این دلیل میگم هر چی که اون گفت درسته، هر چی که اون گفت باید عمل کرد. خب پس منظور از قدیر و لب قدیر خارج از این تابلوی که من اینجا نوشتم و اگه شما سراسر خطبه قدیر رو نگاه کنین از این دو عنوان خارج نیست. یه سری میرسه الا ان اولیاءهم الا ان اعداءهم، میبره رو عداوت، میبره رو مسئله محبت. یه جای دیگه من کنت مولا فهازا علی مولا، یعنی تمام، چون میدونید کلمه مولا ولیه هم به معنای محبته هم به معنای ولایته، مهم اینه که با چه قرینه استفاده بشه و منظور ازش روشن بشه. حالا دیگه این جای خودشو داره در بحث. خب حالا تا اینجا من این نکته اولی رو به عنوان این که این قدیری که ما ادعا کردیم در اینجا منظورمون ازش چیه تا جلوه هاشو تو عصر غیبت روشن کنیم. مطلبی که هنوز توش موندیم و نباید رد بشیم این نکته است که این ولایت و محبت دوازده امام مال مردم هر زمانی نسبت به امام خودش نیست. این یه پایه است و قدیرا خیلی خیلی مهمه و خیلی هم فرق میکنه که اینجوری بگی یا اونجوری بگی. این که بگیم که ما تو زمان امام زمانیم، از قدیر اونی که برای ما مونده امام زمانه، حالا امامای قبلی هم بودن درسته، ولی ما الان امام، یا اونی که زمان امام صادقه بگه که حالا امامای قبل جای خود، امامای بعدم جای خود، اون امامی که الان من زمانش هستم امام صادقه. پس ولایت و محبت امام ششم بعد از پیامبر بر من لازمه. این خودش اول اشتباهه. آقا رسول الله به مردمی که توی قدیر بودن هنوز مزه امامت امیرالمومنین هم نچشیده بودن و اولین امام قدیر هنوز به امامت نرسیده بود اونجا چی گفت؟ تمام اماما رو گفت. موقعی که ازشون بیعت لسانی میگیره توی خطبه راجبه همه اماما بیعت میگیره، هر چی که میگه، حتی همونجا که میگه من کنت مولا فهازا علی و مولا، فوری پشت سرش وقتی امیرالمومنین رو میذاره روی زمین ادامهش رو میفرماید که این امامت که گفتم تا روز قیامت در علی و فرزندانشه. یعنی از شماها مخاطبین میخوام که به همه دوازده امام معتقد باشین، نه اینکه شماها الان فعلا بحث بر سر علی ابن ابی طالبه و من دارم برای شما درباره امامت علی بعد خودم بیعت میگیرم. خب این منظور و مفهومش چی در میاد؟ معناش اینه که کسی قدیر رو قبول کرده و کسی جلوه های قدیر تو عصر غیبت ظاهر میشه که این ولایت و محبت درباره امام رو راجب هر دوازده امام معتقد باشه. حالا میخوای زمان امام اول باش، میخوای زمان امام دوم و سوم، زمان امام ششم، زمان امام دوازدهم، اونایی که زمان امیرالمومنین هم باید تا امام دوازدهم هم ولایتش و هم محبتش رو قبول کنن. اونایی هم که مثل ما زمان امام دوازدهم باید ولایت و محبت همه اون امامای قبلی رو هم حتما مثل امام زمان قبول بکنن. خب امیرالمومنین که نیست که ما مثلا صاحب اختیاریش رو قبول بکنیم، اتفاقا هست. حالا الان میگم چطور هست. یعنی ما که تو زمان امام زمانیم امیرالمومنین هم همه الان هست و امام صادق هم همه الان هست. و اگه شما ولایت و محبت امامای قبلی رو قبول نداشته باشی اکثریت اتحادات درجه به قدیر از دست میره، اصلا بم میره، اصلا نقض میشه با قرضی که از قدیر هست. باید تو قدیر هر کی که قدیریه، چه اونایی که زمان پیغمبر بودن هنوز قدیر عملا شروع نشده بود، چه ما که الان تو این آخر زمان هستیم که به امام دوازدهم رسیدیم، هممون مدل اعتقادمون عین هم دیگه است که معتقدیم به دوازده امام بعد پیغمبر و همه اونا صاحب اختیار همه ما هستن. خیلی حرف ها، خیلی دقیقه ها، خیلی حساب شده دارم حرف میزنم ها. یعنی امام صادق صاحب اختیار منه با اینکه من تو زمان امام صادق نیستم، امیرالمومنین صاحب اختیار منه با اینکه من تو اون زمان نیستم، امام زمانم که خب زمان خودشه، من صاحب اختیار من امام زمانه. اینم سر برعکس، اونی که زمان امیرالمومنینه هم امیرالمومنین صاحب اختیارشه، همون زمان که امام حسن بچه است اون زمان، همون موقع امام حسن هم صاحب اختیارشه و همون موقع امام صادق به دنیا نیومده صاحب اختیارشه و همون زمان امام زمان به دنیا نیومده صاحب اختیارشه. اونی که پیغمبر تو قدیر از مردم خواسته اینه که باید معتقد باشی که از این لحظه که پیغمبر الان جلوی تو وایساده تا خود روز قیامت که تمام این دنیا پروندش پیچیده میشه، هیچ کس دیگری حق صاحب اختیاری و حق ربودن گل محبت تو رو غیر از این 12 امام نداره. همه تون باید معتقد باشین. حالا شما فکر کنید که همه مردمی که اونجا جلوی پیغمبر 120 هزار نفر بودن تا امروز که چقدر آدم تو دنیاست، آدم ها نه شیعه، همه کافر ها اینا رو حساب کن، همه جلوی منبر پیغمبر نشستن یه جا، پیغمبر داره این کلامو به همه اونا میگه، یعنی طرز خطاب اینه، به کل بشریت خدا داره میگه شما رو ما یه جا فرض میکنیم، کنار هم فرض میکنیم، همه تون لازم نیست شیعه بشین، چه شیعه بشین چه نشین، وظیفتون اینه، صلاحتون اینه، مصلحتتون اینه، خدا اینو از شما میخواد. حالا یکی حالیش نمیشه خوب نشه، مثل این میمونه که مثلا یه جایی صحبت میکنن یک کسی گوشش مشکل داره نمیشنفه، حالا این بعد بالاخره یه جایی بشنفه، این دیگه تقصیر گوینده نیست که تو گفتنش حرفو چی گفته، اون جمع اون موقع نمیتونستن حاضر بشن، اما پیغمبر فرض کرده که همه حاضرن، با یه دونه فلیبلغ الحاضر الغائب الی یوم القیامه، یعنی این حرف مال امروز نیست، مال این جمع نیست، مال این شرایط نیست، مال این گرما نیست، مال این سرما نیست، مال همه 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 جور آدم تو هر هوایی، تو هر فکری، تو هر روحیه‌ای، تو هر نمیدونم فرهنگی، تو هر تمدنی، تو هر زبونی، تو هر ملیتی، هر جا میخواد باشه، پیغمبر میفهمد من همه رو الان دارم جلو میبینم و به همه دارم میگم همه تون یه جا معتقد به این باشین. نتیجه این حرف چیه؟ نتیجه این حرف زمین تا آسمون فرق داره که ما بیایم امامت رو مثل یه پادشاهی فرض کنیم که حالا الان ما پادشاهمون اینه، نمیدونم رئیس جمهورمون اینه، پس فردا اون نسل پادشاهمون یکی دیگه، خب اینا بالاخره الان برای روزمرگیشون نیاز دارن یه کسی امر و نهیشون رو درست کنه، خب به حرف این پادشاه گوش میکنن. امام ما اینجوری نیستن که، فرمود چی؟ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد. چه معناش؟ اینه که کلهم نور واحد، همه ائمه ما از نظر ما اصلا با همه مدل حکومت‌های دنیا، با همه پادشاه‌های دنیا، با همه رئیس‌های دنیا اصلا فرق داره، یه مدل دیگه است. چه مدلیه؟ مدلش اینه که خدا 12 امام و بعد پیغمبر تا قیامت گذاشته تو زندان باشه، اون امام همونه که هست، فرقی نمی‌کنه، تو ظاهر باشه همونه که هست، مثل امیرالمومنین تو میدان جنگ باشه همونه که هست، مثل آقا امام حسن صلح کنه همونه که هست، مثل سید الشهدا زیر سم اسبا باشه همونه که هست، هیچی فرق نمیکنه. این 12 نفر واجب ولایتشون و محبتشون به تک تک انسانهای روی زمین، حالا اونا که به هر حال نمیدونن یا نمیخوان بدونن یا نمیخوان زیر بار برن یه حرف دیگه است، خدا اینو میخواد، یعنی اون چه خدا میخواد اینه از کل بشر. وقت نتیجهش حالا کجا ظاهر میشه؟ کم کم نتیجهش اینجا ظاهر میشه که وقتی شما قرار شد این شکلی معتقد باشی، شما تو زمان امام صادقی آقا میفرماید لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، یعنی امام صادق هنوز 6 امام به امام زمان مونده، هیچ خبری از امام زمان نیست، اصلا طرف اومده از حضرت میپرسه که پس شما امام زمان نیستی مثلا، یا پس کی میاد امام زمان، حضرت جوری صحبت میکنه که انگار تو زمان امام زمانه، که من اگه بودم، یعنی شما هم همینطور، شما که زمان امام زمان هستی باید تو دلت این باشه که اگه من اون زمان باشم تمام عمرم رو خدمت میکنم به امام زمان. معناش اینه که تو فقط امامت امام صادق نیست، همین الان که زمان امام صادقه، امام زمان امام تو همین الان، و الان باید آرزوت این باشه که اگه من اون زمان رو درک کنم اینجوری میشم. حالا الان درک نمی کنم، فعلا اینجا نشستم. مثلا به ما چی میگه؟ به ما هم میگه که شما اگه امام صادق درباره یکی از احکام دینی چیزی فرموده، اینه که الان رفتی در خونه امام زمان رو زدی، سوال کردی، پرسیدی. حالا اگه اینو با یه نامه امام زمان از در خونش برای شما پست بکنه، این حجت یا نیست؟ امام صادق این حدیث رو پست کرده برای شما. شما وقتی که وسایل و شیعه رو باز میکنی، بهار و لنوار رو باز میکنی، کافی رو باز میکنی، میبینی نوشته قال صادق، 10 تا راوی قبلش اسمشون اومده، این از اون نقل کرده، این از اون نقل کرده، تا رسیده به امام صادق، این یه نامه است. انگار امام صادق حدیث رو نوشته، گذاشته تو پاکت، داده همین آقایونی که اسمشون تو اصول کافی به عنوان سند هست، داده داسته اینا، گفته شما اینو ببرید، یه شیعیانی ما داریم تو زمان امام 12 ما، اونا ممکنه امام زمانشون رو نبینن، فرقی نمیکنه، ما براشون میفرستیم. حالا شما یه جور دیگه من بگم قشنگ نیست؟ فکر کنید 12 امام همه با هم باشن، یعنی تو زمانهای پشت سر هم نباشن، همشون همه یه زمان همشون امام باشن. حالا فرض داریم میگیم ما اینجوری نیست مثلا. خب حالا هر کسی یه سوالی داره، حالا یه کسی به امام صادق نزدیکتره، یک کسی به امام زمان نزدیکتره، یک کسی به امام امیرالمومنین نزدیکتره، یک کسی با امام زمان میتونه با نامه مثلا صحبت کنه، یک کسی مسافرش داره میره مثلا اونجایی که امام زمان هست یا امام صادق هست، میگه شما میری اونجا این نامه رو ببر جواب، چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه. شما بناس اون چیزی که بین خود و خدا لازم داری فقط به فقط از این 12 امام بهت برسه. میخواد همزمان همشون باشن، میخواد تو زمانهای متعدد باشن، میخواد با نامه با شما صحبت کنن، میخواد با تلفن با شما صحبت کنن، میخواد چهره به چهره صحبت کنن. اصلا اینا ابزاره، اصلا اینا فکر کردن نمیخواد، حرف زدن نمیخواد اصلا. یعنی این جور صحبت کردن مال آدماییه که گیر دنیان، همیشه مثلا تو چهره به چهره نباشه نمیچسبه. دین خدا این حرفا رو نداره که، دین خدا اتمام حجته. یعنی روز قیامت واقعا دعای ندبه تو یک کلمه تموم کرده که آیه قرآنه، لئلا یقول احد لولا ارسلت الینا رسولا منذرا. روز قیامت کسی جلوی خدا ادا اطوار نریزه که خدایا نبود نشد، کسی رو نفرستادی، ما دسترسی نداشتیم فلان. خدا راه اینو بسته، هیچ احدی روز قیامت همچین حرفی نمیتونه بزنه جلوی خدا. یعنی خدا اون چی که باید انجام بده رو انجام داده، اون چی که برای رسوندن حجت به مردم بوده رو انجام داده. خب حالا توی قدیر که آخرین و کامل ترین شکل این کاره، اینه که ولایت و محبت 12 امام بعد از پیامبر تا قیامت برای همه انسان‌ها در همه زمان‌ها و مکان‌ها. خب با این مثالایی که زدم در واقع تقریب ذهن کردم برای این که اون چه که منظور ما از قدیر هست دقیقاً چیه. ما راجع به قدیر تو حاشیه این حرفا خیلی حرف داریم، یه خطبه قدیر با اون مفصلی، این همه حرفایی که آقا رسول الله قبل از خطبه و بعد از خطبه فرموده، اما لب به کلام از این محدوده خارج نیست. و این محدوده رو من مفاهیمش الان روشن کردم، یعنی لازم بود که این توضیحات رو بدم که اون قدیری که ما الان داریم دربارش صحبت می‌کنیم باید با این ظرافت و با این دقت مورد توجه باشه که منظور ازش این جزئیات و ریزکاری ها در نظر باید گرفته بشه. حالا با یه همچی قدیری، یعنی اگه بنا شد که یک کسی بعد پیغمبر این اعتقاد رو به همین قالبی که الان عرض کردم قبول داشته باشه. حالا این آدم میایم به این که وقتی برسه به یه عصر مثلا حالا که عصر غیبت امام زمانه، من اولا اینو عرض بکنم، باز هی مجبور میشم اون حرفو تکرار بکنم. ببینید اونایی که زمان موسی بن جعفر بودن، آقا این همه سال تو زندان بود با عصر غیبت ما چه فرقی داره؟ مگه ما الان محرومیم از دیدن آقا؟ مدل زندانش فرق داره. بالاخره اونی که گیر ما میاد اینه که نمیبینیم دیگه. اونایی که زمان حضرت بودن مگه چه جوری بودن؟ اونا هم حضرت تو زندان بود، موسی بن جعفر رو نمیدیدن. حتی اگه میخواستن مطلبی صحبت بکنن، سوال بکنن، خبر بگیرن، دسترسی نبود. در زندان و سیاهچال و قفل و زنجیر و بساط که هیچ کس امامو نبینه. خب چه فرقی داره با حالا که ما امام زمانو نمیبینیم؟ حالا اونو نمیخواد اصلا. اون کسانی که زمان ائمه بودن، اینها از ترس اون حجاج ها، معاویه ها، زیاد ابن ابی ها جرأت نمیکردن دوتا شیعه با هم حرف بزنن. تا چه رسه بیاد پاشه بره در خونه امام مثلا سوالشو بپرسه. چه فرقی مثلا با ما داره؟ تو واقعا یه فرقی داره. باز ما اقلا از کسی نمیترسیم، فقط امامو نمیبینیم. اونا اصلا از این که بخوان راجع به اعتقادشون با یه شیعه حرف بزنن، ببینید روایتو زمان معاویه به جایی رسید که اون شیعه ترین شیعه ها به رفیقش میخواست یه چیزی بگه، 10 بار قسمش میداد که مبادا بگم من شنیدی، مبادا بری اینو به کسی دیگه بگی، فقط دارم به خودت میگم. ما اینجوری هستیم الان؟ خیلی راحت داریم، به این سختی ها نمیکشیم. خب اون چه فرقی با این زمان غیبت ما داره؟ بالاتر بگم، اونایی که زمان ائمه بودن با اون مسافرت های سخت اون زمان، خب میخواد امام صادق رو در رو ببینه، مثلا حضرت تو مدینه است، این همه شیعه توی ایران، توی عراق، توی حالا هر جای جاهای دور، اینا هم آرزو داشتن امامو ببینن. نه امکانش بود بخوان راه بیفتن خرج کنن، این همه آدم از هر مثلا میگم 100,000 نفر یه نفر اونم مثلا حج میومد امامو میدید. خیلی کم داریم اصحابی که مثلا زراره یا مثل مفضل، اینا که به خاطر دیدن امام می اومدن و اینا نماینده بودن که بیان حرفا رو به بقیه بگن. تازه خیلی خوب، پس ما هم الان با اونایی که همون زمان امامم آزاد بود، هیچ مشکلی هم نبود، میشدم امامو ببینی، به این راحتی نمیتونستم ببینن. خب حالا آقای امام زمان که ما مطمئنیم هست، شما به جای اینکه فکر کنی تو غیبته، فکر کن راهش انقدر دوره که مثلا فرض کن توی اونور کره زمینه، شما یه هواپیما بخوای بگیری 20 میلیون تومان پولش میشه. خب من کی 20 میلیون تومان دارم پاشم برم؟ امام زمانو دوستم دارم، خب 20 میلیون تومان ندارم من چجوری بخوام پاشم برم اون طرف ببینم؟ خیلی خب الان بس چجور میشه؟ اگه اینجوری بود چی میشد؟ حالا اونا هم اون زمان نمیتونستن امامو ببینن. حرف من این مثالا چیه؟ من میگم اونی که پیغمبر یادگار گذاشته، این بهانه ها توش به درد نمیخوره. این فاصله ها هیچیو تغییر نمیده. ندیدن های امام شکلای مختلف داره. یه مدلش هم به ما افتاده که غیبته. همون زمانی که امیرالمومنین 25 سال تو انزوا بود، همون زمان خیلی از ترس عمر میترسیدن با امیرالمومنین صحبت بکنن، زیاد ارتباط داشته باشن. اینا رو همه رو در نظر بگیرین، فکر کنید که فاصله ما با اونا و فرق ما با اونا در آنچه که اسمش قدیره چقدره. هیچ فرقی نداره از این نگاه. ببینید باز اشتباه نشه، هم اونا دوست داشتن هم ما دوست داریم امام زمانو ببینیم، خدمتش برسیم، دستشو ببوسیم، خاک پاشو ببوسیم. اما حالا الان اونی که ما دنبالشیم اینه که این اعتقاد هیچ فرقی نمیکنه. شما میخوای زمان ائمه باش، میخوای زمان خود امیرالمومنین باش، میخوای تو وسط قوقای سقیفه باش. حالا من اینجا یه حاشیه بزنم، یه صلوات بفرستم. یه تقریبا 4-5 روز پیش که با آقای شریفی صحبت بود، ایشون میگفتن که این مثلا گرونی یا این مریضی مثلا کذا که ویروس کذا اومده، خیلی ها رو نسبت به قدیر سرد کرده. این حرف یهو یادم افتاد، این حاشیه بزنم بد نیست. من خدمت ایشون عرض کردم که حالا البته من میبینم که از هر سال شلوغ‌تره ها، من این سردی رو نمیبینم الحمدلله، ولی من خدمت ایشون عرض کردم که والا گرونی و مریضی در این حدی که حالا الان هست، هم مریضی های خیلی بدتر از این اومده، وبایی که مردمو درو میکرده میریخته رو زمین، تا اونهایی که مردمو درو میکرده، جنگ هایی که اصلا مثل مغول و امثالو کل مردم همجور تارومار میکردن میرفتن جلو. این از این جهت. گرونی هم بخوای بگی که صد، حالا من کاری به اصلا مسائل اقتصادی ندارم اصلا، حرف من چیز دیگه است. میگم گرونی هم حساب بکنی، هزار بار دنیا گرونی ارزونی دیده. حرف داره این نیست که با گرونی اعتقاد آدم بره پیکارش، با مریضی اعتقاد آدم بره پیکارش، هر وقت سر حال بود برگرده بیاد سر جاش. این حرف، این نگاه خنده داره. ولی حالا کسی یه دنبال بهانه است که مثلا ببینه تا مریض شد بگه که خب دیگه الان که حالش نیست، هر وقت سر حال شدیم میایم ببینیم خدا چی گفته، یا نه هر کس مثلا هر وقت پولدار شدیم یا وضعمون خوب شد اون موقع بیام ببینیم خدا چی گفته، فعلا وضع مالی خوب نیست، وقت این حرفا نیست. این حرف از قدیم هم بوده، حرف تازه‌ای هم نیست. اما حواسمون باشه که اولا از اون چه که مثلا ما الان از هر جهتی فکر میکنیم که مثلا مشکلی هست، خیلی بدتر از اینا تو این کره زمین گذشته. پس اون زمانا باید قدیر تعطیل میشده دیگه. مثلا حالا قدیر یا هر چی، منظور قدیر خداست دیگه، قدیر غیر ذکر خدا که چیز دیگه ای نیست که. و باز مریضی هم امثال اون، حالا اصلا اونو نمیخواد، هر کسی بالاخره یه موقع مریض میشه دیگه. حالا لابد تا سرما خورد بگه آقا من تا سرما خوردگیم خوب بشه فعلا کاری با قدیر ندارم، هر وقت دو تا قرص خوردم و این آثارش رفت و خلاصه آب بینی قطع شد و موقع مثلا بیام ببینم قدیر چی گفته، چه فرقی میکنه با مریضی عمومی. منظورم اینه که این که ما میگیم همه زمان و مکان، خوبیش اینه که خدا دیگه نه به مریضی نگاه میکنه، نه به اینکه مثلا جنگی اتفاق افتاده، نه به اینکه کسی پول داره یا نداره. اینا عوارض دنیاست، علل خودشو داره، برای برطرف کردنش هم راههای خودشو داره، اینا یه بحث دیگه است. اما هیچ ربطی هم به این نداره که تو هر حالی که میخوای باشی، تو هر جایی که میخوای باشی، تو هر شرایطی که میخوای باشی، این که شما باید این قدیر رو ازش دفاع کنی، این قدیر رو معتقد باشی، این قدیر رو روش زحمت بکشی، اعتقادتو بالا ببری، تبلیغ کنی، به دیگری بگی، یه سوزن هم فرقی نمیکنه. حالا من یه داستانی به مناسبت یادم افتاد، یه کتابی از اونجا اینو نوشته بود. نوشته بود من مسافرت رفتم به یکی این کشورهای خیلی دور اون ور دنیا، خلاصش اون جایی که اصلا واقعا این قصه مال تقریبا 60 سال 70 سال پیشه که مثل حالا شیعه ها همه جا نبودن. اونجا ایشون نوشته که من خودم آدمه، حالا اون نویسنده نوشته که خیلی آدم مذهبی نبودم که فکر مثلا این اوقات مذهبی اینا باشم، توی اون هتلی که بودم دیدم که یه آقای در این اتاقشو باز کرده، یه پارچه مشکی جلوی اتاقش زده و داخل اتاقم پیداست که یه سفره چینده. خیلی غیرعادی بود توی هتل مثلا یه کسی همچین کاری بکنه. یه کمی به هر حال خورد شدم که برام اینم این چیه، این چه کاریه، مثلا مال کدوم ملته یا خبر خاصیه ما بلد نیستیم. خلاصه رفتم جلو، دیدم که این پرچمی یا این پارچه‌ای که زده روش یه دونه اسم امام حسینه. خیلی جا خوردم، گفتم اینجا تو این مملکت غریب این کیه دیگه، این اسم امام حسین. خلاصه رفتم جلو و بنده خدا رو صدا زدم که این چه قصه ایه، اینجا چه خبره. گفت راستش بخوای امروز روز اول محرمه، منم سالهای سال تو شهر خودم روزه میگرفتم، حالا امسال این کارم اینجوری اتفاق افتاده که باید اینجا باشم. هر چی نگاه کردم من چیکار باید بکنم، یه نفر پیدا نکردم که بالاخره هم عقیده خودم بودم. خب آخرش هم اینه که خودم یه بساط را میندازم، یه پارچه اینجوری درست کردم از چند روز پیش و یه زمین و یه سفره و بودم امام حسین اینجا همین از دستم برمیاد. همینجوری بساط امام حسین رو خواستم زنده کنم. حالا اون نمیدونست من شیعه هم اینجا هستم، دو نفر شدیم. میخوام بگم ببینید فرقی نمیکنه کجای کره زمین باشی، فرقی نمیکنه تو چه حالی باشی، فرقی نمیکنه که مریض باشی یا نباشی، فرقی نمیکنه پولدار باشی یا نباشی، فرقی نمیکنه که سر کیف باشی یا نباشی. اعتقادات تو قلب یه انسان اون چیزی است که همیشه باهاشه و همیشه هم خدا اونو میخواد و همیشه بر اساس اون زندگیشو و در واقع آنچه که با خدا ارتباط داره رو میسازه. خب تا اینجا ما تونستیم جلوه های قدیر در عصر غیبت فقط یک کلمه شو، اونم که منظور از این قدیر که ما اونجا هی میگیم چیه، تا برسیم ببینیم جلوه های این تو زمان غیبت چیه. اینم قسمت دوم بحث ما. با یه صلوات بر محمد و آل محمد.